و گل 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 اول ایران به ثمر میرسه. ایران 1-0.
Mario Fernandez, back and that's 2-0. That's as many as Cristiano Ronaldo.
نگاه ها به رونالدو میزنه ضربه رو میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی خط جام.
ساعت 12:30 هست، شما شنونده رادیو ایران هستید و در این لحظه روی خط جام رو تقدیم شما میکنیم. امروز استثنا به خاطر اینکه خب ویژه برنامه پلاک 8 رو میخوایم تا دقایق دیگه تقدیم شما بکنیم، روی خط جام رو زودتر در حقیقت برای شما عزیزان در نظر گرفتیم و همراه میشیم در این لحظه با حسین معتمد هاشمی و آخرین خبرها و حواشی از جام جهانی 2022 قطر رو از زبانش خواهیم شنید. حسین معتمد هاشمی سلام و درود بر تو.
به نام خدا، سلام از میکنم خدمت شما های مجموع حضا و شنوندگان محترم رادیو ایران. خب امروز بازی های گروه های 3 و 4 جام جهانی برگزار میشه. این
بله.
برای علاقه‌مندان فوتبال در کشورمون از روز قبل دیگه حال و هوای متفاوتی داره با توجه پیروزی تیم ملی برابر ولز. حالا خیلی ها لحظه شماری میکنن برای مسابقه بعدی تیم ملی کشورمون برابر آمریکا سه‌شنبه شب. اما امروز از گروه 4 در ورزشگاه انجمن ساعت 13:30 مسابقه تیم های تونس و استرالیا برگزار خواهد شد. تونس در بازی اول برابر دانمارک به تساوی بدون گل رسید و استرالیا 4-1 مغلوب تیم فرانسه شد. تیم ملی استرالیا در امر گلزنی مشکل داره و در سوی مقابل تونسی ها تیمی هستن که در کارهای دفاعی خیلی خوب ظاهر شدن. تیم تونس ششمین حضورش رو در رقابت جام جهانی تجربه میکنه و در 10 بازی آخر خودش تنها برابر برزیل شکست خورده. در سوی مقابل استرالیا که به لقب کانگوروها معروفه و هدایتش رو گراهام آرنولد بر عهده داره، در شرایطی امروز مقابل تونس به میدان میره که اگر شکست بخوره بختی برای ادامه حضور در جام جهانی نخواهد داشت و از دور مسابقات کنار خواهد رفت. البته استرالیا در مساف با فرانسه گل اول بازی رو زد، ولی خب در ادامه 4 بار دروازه‌اش باز شد و کارهای دفاعی چندان تیم قدرتمندی نیست. تیم‌های استرالیا و تونس تاکنون تنها 1 بار سال 2005 در جام کنفدراسیون‌ها با هم بازی کردن که در اون مسابقه استرالیا 2-0 مقابل تیم تونس به پیروزی دست یافت. اما از ساعت 16:30 مسابقه تیم‌های لهستان و عربستان برگزار میشه در ورزشگاه شهر آموزشی قطر و از گروه 3 رقابت عربستان بعد از برد 2-1 مقابل آرژانتین نگاه ها رو به سمت خودش خیره کرد در جام جهانی امسال. البته علارغم این پیروزی سعودی‌ها هنوز روی کاغذ تیم ضعیف‌تری نسبت به تیم‌های لهستان و مکزیک هستند. تیم لهستان در بازی اول تساوی ناامید کننده ای رو برابر تیم تونس کسب کرد و به همین علت بازی آخر رو با تیم فوتبال آرژانتین انجام خواهد داد. البته عذرخواهی میکنم، تیم لهستان و مکزیک مسابقه اولش رو برگزار کرد و مساوی کرد اون رقابت رو و روی کارهای تدافعی بیشتر برنامه‌ریزی کرد تیم لهستان و به دنبال صعود از این گروه بعد از 6 سال اگر اتفاق بیفته لهستان میتونه که از مرحله گروهی جام جهانی صعود بکنه. تیمی که به ساقهای رابرت لواندوفسکی چشم دوخته، بازیکنی که در مسابقه اول برابر مکزیک یک پنالتی رو از دست داد. و البته باید بگیم که تیم عربستان در بازی با تیم آرژانتین در پرس خط حمله و ایجاد طریق آفساید برای حریف سازمان خودش بسیار خوب کار کرد و توانست که اون مسابقه رو 2-1 ببره. و چه تشابه دو تیم اینه که در مالکیت توپ ضعیف هستن. باید بگیم که این مسابقه چه نتیجه رو در پی خواهد داشت. تیم‌های لهستان و عربستان یک بازی دوستانه سال 2006 با هم برگزار کردن که در اون مسابقه لهستان 2-1 مقابل عربستان به برتری رسید. اما از ساعت 19:30 از گروه 4 جدال تیم‌های ملی فرانسه و دانمارک برگزار خواهد شد. تیم فرانسه قهرمان جام جهانی 2018 سال دوباره قطعی کردن صعودش از مرحله گروهی. اولیویه ژیرو مهاجم تیم آس میلان با استفاده از مصدومیت کریم بنزما تعداد گل‌های خودش رو در تیم ملی فرانسه به عدد 51 رسونده و تنها 1 گل نیاز داره که بالاتر از تیری آنری بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال فرانسه بشه. تیم دانمارک در بازی اول برابر تیم تونس به تساوی بدون گل رسید و در شرایطی مسابقه برگزار می‌کنه که نیاز پیروزی برابر تیم ملی فوتبال فرانسه داره. البته باید بگیم آن مجموعه بوده که تیم‌های ملی فرانسه و دانمارک بازی‌های زیادی رو مقابله هم برگزار کردن، از رقابت‌های فوتبال بازی المپیک بگیرید تا رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا و جام جهانی. در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا هم تیم دانمارک در دو مسابقه در فصل اخیر توانست که فرانسه رو شکست بده، ولی خب همه می‌دونن که شرایط بازی در جام جهانی متفاوت از بازی در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا. حالا که صحبت از تیری آندی شد و بازی قدیمی تیم‌های فرانسه و دانمارک، بعد ندیدیم گویز رو زنیم تاریخ و یکی از بازی‌های این دو تیم رو مرور بکنیم. رقابت فوتبال جام ملت‌های اروپا 2000 که در اون مسابقه فرانسه با گل‌های لوران بلان، تیری آندی و سیلویان ویلتورت 3-0 دانمارک رو برد. تاریخش هم 22 خرداد 1379. این بخش رو بشنویم با هم.
میشنویم.
یک زده حمله تیری هانری، باز هم پا به توپ جلو میاد با اشمایکل تک به تک افتاد، توپ رو درونه دروازه جای میده در این ناباوری، در جهت عکس بازی باید بگیم، خلاف جهت بازی، اشمایکل برای بار دوم دروازش در مقابل تیری هانری این بار باز میشه و 2-0 فرانسه جلو میفته. پس یادداشت میکنیم در دقیقه 19 نیمه دوم تیری هانری برای بار دوم دروازه دانمارک رو باز میکنه.
بله آقای معتمد هاشمی، همراه شما هستیم.
اینم گلزی به بازی قدیمی و مرور بر تاریخ بازی تیم‌های دانمارک و فرانسه و تیری آنری که در تیم آرسنال بسیار چهره درخشان بود و همینطور تیم ملی فرانسه. اما از ساعت 22 دقیقه امشب آخرین بازی از گروه سه بین تیم‌های ملی آرژانتین و مکزیک انجام میشه. آرژانتین گفتیم که برابر تیم عربستان مسابقه اول رو با شکست 2-1 پشت سر گذاشت و مکزیک هم مقابل تیم لهستان به تساوی
فعلا هم در قعر جدول دیگه.
بله بدون بله. گل رسید و نکته امیدوار کننده برای تیم ملی فوتبال آرژانتین اینه که از سال 2004 این تیم برابر مکزیک شکست نخورده و توانسته نتایج خوبی رو به دست بیاره. البته حداقل 36 بازی بدون شکست تیم ملی فوتبال آرژانتین در مسابقه قبلی برابر عربستان از بین رفت و مکزیک در شرایطی در بازی با تیم لهستان با مهار پنالتی روبرت لواندوفسکی توسط اوچوا دروازه‌بان 37 ساله خودش از شکست گریخت که در 7 دوره قبلی جام جهانی در مرحله 1/8 نهایی از دور مسابقات کنار رفته، که البته دو بار هم همین تیم آرژانتین توانسته که در مرحله حذفی مکزیک رو از جام کنار بزنه. یکی از گزارش‌ها رو در این بخش می‌شنویم از بازی‌های قدیمی تیم‌های مکزیک و آرژانتین، برمی‌گرده به رقابت‌های جام جهانی 2010 که در اون مسابقه تیم ملی فوتبال آرژانتین توانست که 3-1 مقابل مکزیک برنده بشه با دو گل کارلوس تورس و یک گل گونزالو هیگواین در مقابل تک گل خاویر هرناندز. تاریخ بازی 6 تیر 1389.
بسیار
تورس پشت محوطه جریمه، هیگواین حرکت کرده، یه مدافع در مقابل خوش میگه، یه ضربه فوق العاده و توی دروازه، یه گل نمادین برای جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی. ضربه تحسین برانگیز تورز دروازه مکزیک رو باز میکنه. فوق‌العاده کار کرد و بازی رو گرم کرد تورز با این ضربه محکم خودش.
بسیار خوب آقای معتمد هاشم، این بخش هم شنیدیم.
بله، فقط عرض بکنم که ما امید خدا بازی آخرمون در مرحله گروهی رقابت جام جهانی روز سه‌شنبه ساعت 22 برابر تیم ملی عربستان برگزار میشه. اگه نکته هست
برابر آمریکا. بله بله.
برگزار میشه. اگه نکته هست در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای حسین معتمد هاشمی، خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
در حالی که ساعت 12:40 هست، از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در این لحظه همراه بشید با همکارانم در ویژه برنامه پلاک 8 به مناسبت روز بسیج.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8. مبدأ سیری به سوی آسمان باشد بسیج، مقصد و دیری برای بیدلان باشد بسیج. گشت توبای رشادت سایدار کربلا، منبع خیری برای همراهان باشد بسیج. با ولایت تا سعادت با شجاعت در رهند، معبد جان برکفان این جهان باشد بسیج. به نام الله، پاسدار حرمت خون شهیدان. شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان پلاک 8، سلام، نیمروز شما بخیر. از سنگر شهادت و رشادت، آینه اقتدار، سرفرازی و صلابت ایران، پلاک 8 در خدمت شما هستیم. در سال روز تأسیس بسیج مستضعفین قرار داریم. 43 سال پیش در چنین روزی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در روز 5 آذر ماه فرمان تأسیس ارتش 20 میلیونی را صادر کردند و از اون روز 5 آذر ماه به نام روز بسیج مستضعفین نام گرفت. این روز رو گرامی می‌داریم. و اما مشارکت شما در پلاک 8 امروز رو چشم در راهیم. امروز به همون بگید و برامون بنویسید که اردوی جهادی و کار جهادی بسیج شما رو یاد چی میندازه. شماره تلفن های ما 220-486 و 220-5009 منتظریم که صدای شما رو بشنویم، و اگر هم مایل هستید که برای ما پیامک ارسال بفرمایید، سامانه پیامکی 30900 رادیو ایران در اختیار شماست. موسیقی بسیج دایرة المعارف عشق و معرفت، کتاب سبز ایمان و قاموس سرخ عشق، کتابی که به قلم حکمت امام بسیجیان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نگاشته شد و با شور و همت و شعور و غیرت بسیجیان امام منتشر شد. خدمت شما عرض کنم که در این لحظه در خدمت میهمان ارزشمندی هستیم از فعالان حوزه بسیج که قراره در طول برنامه با ایشون گفتگو بکنیم، جناب سردار علی ناظری، معاون نشر و ادبیات سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج، که خدمت ایشون عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران. این روز رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. منم خدمت جناب علی و همکاران و محترم و همچنین شنوندگان عزیز عرض ارادت و سلام دارم. و من هم امروز روز 5 آذر هست، روز مستضعفین، تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همه بسیجیان کشورم.
سلامت باشین سردار. و اینکه برای مقدمه اگر موافق باشین یه تاریخچه ای از تأسیس نهاد مردمی و انقلابی بسیج از جناب علی بشنویم تا انشالله با ادامه گفتگو و ادامه سوال ها در خدمت شما باشن.
خواهش میکنم. خب همطور که استعزار دارید اشاره هم داشتید، در 5 آذر سال 1358 امام خمینی رحمت الله علیه در حقیقت فرمان راه اندازی سازمان بسیج مستضعفین رو صادر کردن. خب شاید یه سوال این باشه که این سازمان برای چی راه اندازی شد و میخواد چه کاری رو انجام بده و چرا امام در حقیقت این سازمان رو راه اندازی کرد.
بله.
اون ایام اگر ذهن مبارک دوستان باشه، حالا قدیمی ها بهتر یادشونه، بچه های جدید شاید ندونن، البته امروز هم در کلام مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره شد که بعد از چند 20 روزی که از تسخیر لانه جاسوسی گذشت در 13 آبان سال 1358، خب تقریبا همه کارهایی که آمریکا کرده بود از طریق راه‌های سیاسی و نفوذ و فشارهای سیاسی از طریق دولت موقت مجموعه دیگه، تقریبا با حرکت دانشجو پیرو خط امام و ورودشون به لانه جاسوسی این تمام اینا به بن‌بست رسید و دیگه اونا دیدن هیچ راهی ندارن الا اینکه به اصطلاح تهدید کنن، تهدید نظامی کنن.
درسته.
و بحث رو به اصطلاح به این صورت اومدن جلو و ضمن تهدید نظامیشون ناوهای هواپیمابر و جنگیشون رو به منطقه خلیج فارس فرستادن و ایران رو تهدید به جنگ کردن.
بله.
وقتی این کارو کردن، خب قاعدتا اینطوری بود که هر وقت آمریکا این کارو میکرد، کشورهایی که مقابلش بودن یا باشه مقداری به اصطلاح بحث داشتن، کوتاه می اومدن و حرفا رو میپذیرفتن. این حرکت باعث شد که بلافاصله امام خمینی ضمن اینکه این حرکت اینها رو محکوم کرد که به اصطلاح تهدید به جنگ کردن، دستور داد که بسیج مستضعفین که در حقیقت مردم رو متوجه این تهدید کرد امام و از اونا خواست که آماده باشن و با این جمله که ملتی که 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون تفنگدار داشته باشد.
درست.
با این جمله
ارتش
20 میلیون رو ایشون با هم تشکیل دادن، یعنی دست فرمانش صادر کردن و خب سازکارش شروع شد. و حالا البته اون تهدید آمریکا به جایی نرسید که نشون میداد که کار امام درست بوده و بعد خود به خود با این حرکت بسیج مستضعفین را افتاد و بسیج مستضعفین ادوار مختلفی رو طی کرده. بحبه. امروز که 40 سال از این فرمان میگذره، ما اگر توی فرصت این ادوار رو بررسی کنیم میبینیم که این حرکت امام چه حرکت هوشمندانه و حکیمانه‌ای بوده و چطور پیشبینی میکرده که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد و ضرورت وجود بسیج رو چطور ایشون به اصطلاح تشخیص دادن و اقدام به راه اندازیش کردن.
بله، خیلی متشکرم سردار از این توضیح مقدماتی و تاریخچه‌ای که از نهاد بسیج مستضعفین برای ما و شنوندگان برنامه پلاک 8 داشتین. انشالله باز هم در فواصل مختلف برنامه با شما همراه خواهیم شد و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. از شما عزیزان شنونده هم متشکرم که با ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران به مناسبت روز بسیج مستضعفین همراه هستید. هفته بسیج بزرگداشت جانفشانی هایی است که برای سربلندی این سرزمین صورت گرفته است.
ای بسیج ای سر فرازان، افتخار میهنی، مایه امن و امان و اعتبار میهنی، در مطاف کعبه دل در کنار رهبری، در مطاف تسم کافر چون حصار میهنی. جان ما برپی جان شما، شمع ما چهر رخشان شما، ما خدا عهد و پیمان بستیم، ای خوشا عهد و پیمان شما، ای خوشا عهد و پیمان شما. فرماندان کنون چشم جهان سوی شماست، حامی مستضعفان نیروی بازوی شماست، جانتان در انتظار بوسگاه کربلا، کربلا در انتظار دیدن روی شماست.
ای خوشا دیدن روی حسین، بوسه بر آج گل بوی حسین، مردم هر چهره حق میرسن، مجده بوسه بر بوی حسین، مجده
با کمال افتخار با ویژه برنامه پلاک 8 به مناسبت سالروز تأسیس نهاد بسیج مستضعفین در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. انشاءالله تا حوالی ساعت 14 که امیدوارم شما هم با ما همراه و همدل باشید. ما امروز در برنامه‌مون از شما پرسیدیم که اردوهای جهادی و کار جهادی بسیج شما رو یاد چی میندازه؟ حتما از طریق دو شماره تلفن 224-86-225-009 و همینطور سامانه پیامکی 30900 منتظر پاسخهای شما عزیزان شنونده هستیم. انشالله باز هم در فواصل مختلف برنامه با میهمان محترممون سردار علی ناظری معاون نشر و ادبیات سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج گفتگو خواهیم کرد. در این فرصت بریم بخشی رو بشنویم که اختصاص داره به اردوی جهادی دانشگاهیان در شهر کرمان.
امیررضا شمس‌المعالی هستم، دانشجوی دندانپزشکی ورودی 98.
فاطمه زین‌علی هستم، کارشناس فرهنگی پایگاه بسیج مقاومت شهید حمید اردیبی.
بنا رمضانی نژاد هستم، لیسانس روانشناسی از طریق دوستم که دانشجوی علوم پزشکی هستم آشنا شدم، یعنی با این اردوی جهادی اطلاع پیدا کردم.
حالا همه دوستان اومدن از بخش‌های دانشجویی و کارمندی دانشگاه.
اسکرپورم مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی، اینجا مسجد پیامبر اعظم و انشاءالله محل اعزام جهادیان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به منطقه فاریاب و انشاءالله با همکاری که بین گروه جهادی فاطمه زهرا بسیج دانشجویی صورت گرفته و کانون‌های فرهنگی و حالا کارمندان و اساتید بسیج کارمندی و بسیج جانپزشکی، انشاءالله یک اردوی خیلی خوب انشاءالله خواهیم داشت.
خدماتی که انشاءالله در این اردوی ارائه خواهد شد، من از دندان پزشکی، پزشکی، پرستاری، مامایی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی خواهد بود. تیم عمرانی هم داریم که حالا بحث رنگ‌آمیزی و زیباسازی مدارس بر عهده دارن. یک گروه عمرانی از پسرها هم بحث آبرسانی به مناطق محروم را دنبال می‌کنه.
دوازده و پنج و پنج دقیقه و بیست ثانیه، تهران، جام جم، رادیو ایران و ویژه برنامه پلاک 8 به مناسبت سال روز تأسیس بسیج مستضعفین که امیدوارم تا به اینجای برنامه به دلتون نشسته باشه. ممنونم از همه دوستانی که هم تلفن‌هاشون داره به دست ما میرسه و هم پیامک‌هاشون از طریق سامانه پیامکی 30900. انشالله در فرصت مقتضی هم صدای شما رو خواهیم شنید و هم بنده با کمال افتخار پیامک‌های شما عزیزان رو خواهم خوند. اما همراه بشین مجدداً با میهمان محترم برنامه، سردار علی ناظری، معاون نشر و ادبیات سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج. سردار، سوالی که شاید خیلی اینجا جلوه میکنه و من خیلی دوست دارم در این لحظه از جناب علی بپرسم اینه که واقعا جایگاه بسیج در همون سال 58 در ذهنیت امام خمینی رحمت الله علیه چی بود و چه ذهنیتی از این نهاد داشتن که در اون سال و در اون روز دستور دادن که این نهاد تأسیس بشه؟ در خدمتی.
ببینید، امام رحمت الله علیه نظرش در ارتباط با بسیج، همطور که در اون بیانیه آخری که قبل از فوتشون میدن، بسیج رو لشکر مخلص خدا بله نامگذاری میکنن و فکر میکنن که این مردم در حقیقت کلید همه مشکلات و رفع همه مشکلات هستن، ولی باید در یه قالبی قرار بگیرن که این قالب بتونه برای شرایط زمان تغییر وضعیت بده و آماده بشه،
نظاممند باشه.
درسته. لذا زمینی که این سابقه تاریخی هم داره، در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هم وقتی جنگ های چنگانه پیش می اومد و تهدیداتی از جای مختلف می شد، امام علی علیه السلام اعلام می کردن که در یه جای به اسم نخیله یا جای دیگه که بوده مردم جمع بشن که فرض آماده بشن، تجهیز بشن، برن برای جنگ. شاید در کشورهای دیگه هم مردم به شکل‌های مختلف سازماندهی شدن و وارد شدن در جنگ‌ها و در به اصطلاح مقابله با بعضی بحران‌ها و گرفتاری‌ها، ولی بیشتر مسئله اونا مسئله تقریبا اجباری و به یه شکلی که اگر نخوان بیان از خیلی چیزا محروم میشن یا باشون برخورد میشه.
خودجوش نیست.
بله. ویژگی که امام در ذهنش بوده و این ویژگی تا همین الان هم داره انجام میشه، ویژگی داوطلب بودن مردمه. ببینید، نظام جمهوری اسلامی رو امام به گونه معماری کرده که اگر مردم از هر بخشش ناراحت باشن، تو اون بخش نظام دچار مشکل میشه. حتی اینجا جای بحث سیاسی نیست، ولی حتی در بعد سیاسی هم اگر مردم ناراضی باشن، نظام دچار مشکلاتی میشه.
حتماً.
و حالا ابعاد مختلفش رو بگیریم، همین چرا؟ به خاطری که مردم باید از نظامشون راضی باشن، نظامشون رو دوست بدارن. این چه کی اتفاق میفته؟ موقعی که نظام به مردمش خدمت کنه، نظام خودش رو وقف مردم بدونه، برای اونها کار کنه، به نظراتشون اهمیت بده، شخصیت مردم رعایت کنه و مردم احساس به اصطلاح شخصیت در نظام خودشون بکنن. این مسئله در ارتباط با تهدیدات هم اینطوریه. اینطوری نیست که فرض کنیم اگر کشور ما تهدید به جنگ بشه، ما اجازه داشته باشیم در حالی که مردم به اصطلاح شاید قرابتی نداشته باشن با بعضی مسائل و یا علاقمندی نداشته باشن، ما اجازه داشته باشیم؟ چرا؟ نیروهای مسلح و کسانی که موظف هستن به عنوان اینکه بالاخره وارد شدن و قبول کردن یه نظامی رو و یک حق حقوقی رو وارد میشن. اما مردم رو امام اینطوری قبول نداشت و بیشتر نظرش این بود که اون لشکر و اون انسان‌هایی که علاقمنده به نظام هستن حاضرن هر وقت نظام یا بخشی از مردم و گوشه‌ای از کشور دچار هر مشکلی بشه. حالا در مرحله اول ما دچار یه مشکل سیاسی و تهدید آمریکا بودیم که خب به اصطلاح گروه‌های بسیجی تشکیل شدن. در اولین تهدید واقعی که اتفاق افتاد بحث جنگ بود.
بله.
جنگ شروع شد، دیگه تهدید اونقدر جدی بود که نظام و هستی مردم رو تهدید می‌کرد.
حتما.
امام از مردم دعوت کرد که در کنار نیروهای مسلح قرار بگیرن و اجازه ندن دشمنان بیان دوباره مثل تاریخ گذشته بخشایی از خاک و مملکت ما را اشغال کنن.